زن و جهان امروز. گرداننده نجیبه خلیل. شنوندگان محترم، خواهران عزیز سلام. امید از صحت و سلامت باشین و هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشین. وضعیت زندگی افغانهای مهاجر در ایران از چه قرار است؟ چقدر زمینه کاریابی برای آنها موجود است؟ حکومت ایران تا چه حد به نیازمندی های آنان رسیدگی می کند؟ این موضوعات است که با خانم آصفه استانکزی، رئیس مرکز نوتأسیس حمایت و بهبود امور مهاجرین افغان در ایران در میان می گذاریم. اما پس از یک وقفه. آصفه جان استانکزی، رئیس مرکز حمایت و بهبود امور مهاجرین افغان در ایران، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه جهان زن، برنامه خودتان.
سلام، سپاس از شما، تشکر از دعوت خوب شما.
آصفه جان اگر لطف ان بفرماین بگوین بر ما در مورد مرکزتان که چی وقت تأسیس شد و دقیقا فعالیت های شما از چی قرار است؟
بله، بسیار خوب. حقیقتاً مرکز ما رو با نام مرکز حمایت و بهبود امور مهاجرین هستش که میشه گفت در واقع فعالیتی که رسماً از اختصار داریم شروع به کار کردیم نزدیک به 1.5 ماه می باشم، ولی تقریبا میشه گفت از چندین سال قبل به این سو هستک ما فعالیت خیلی مختلفی داشتیم و تعدادی از محصلین فارغ التحصیل یا هم در حال تحصیل در زمینه های مختلف هر کدوم قبلا کارهای مختلف انجام می دادیم، ولی خب هدف ما مشترک بود، بحث کارهایی که ما انجام می دادیم و در واقع انجام می دهیم. بعدا ما با همفکری همدیگه خب گفتیم که ما که کلا مشترک داریم کار میکنیم، حالا درست فکر کنیم در بخش مختلف از کارهای ما، ولی چه خوب است که بیاییم ما هم بگیم از این یک سخت کار کنیم و ما یک تیم تشکیل دادیم. اسم تیم خودم گذاشتیم تیم جوانان آینده نگر و متحد به بشریت. در واقع تیم به این اسم به خاطر از این ماندیم که ما فکر ما، ذهن ما فراملی هست، یا بگم فرا قومیتی، فرا مذهبی، انسانی ما فکر میکنیم و به همین لحاظ ما که به این دیدگاه هم فکر هستیم، گفتیم خوب است که ما کارها و پروژه که ما معمولا انجام بدیم با هم دیگه مشترک انجام بدیم. بعدی که این تیم تشکیل شد، البته از چندین سال قبل بدیم تو ما با این تیم و با این فکر کارهای مختلفی رو انجام دادیم. حالا بخش های میتونم چند تا مثال برای شما در زمین بزنم. در سال 94 سفیر افغانستان رو برای اولین بار ما در کرمان دعوتش کردیم، آمدن در کرمان و یک برنامه داشتیم تحت نام بازگشت دانشجویان افغان به افغانستان دوباره، یعنی پروسه بازگشت اینا که بتونن از فارغ التحصیل برگردن. یا در سال 97 وزیر تحصیلات عالی افغانستان ما دعوت کردیم برای اولین بار، واقعا خیلی چیز بزرگی بود در اون زمان که ما وزیر تحصیلات عالی افغانستان و شانزل و هیئتشون دعوت کردیم و ما حاصل و نتایج او برنامه‌ای که ما برگزار کردیم در واقعی بود که محصلین افغانستان بتونن بیان به دانشگاه کرمان و رفسنجان و در اینجا بتونن به صورت حالا یا تخفیفات قابل توجه و یا هم به صورت بورسیه بتونن از افغانستان بیان تحصیل کنن، که از جمله کارهای ما بودش. یا در همون زمینه در زمینی کودکان کار و این مسائل ما کار فعالیت قبلا انجام دادیم و بعدش که تقریبا از این 1.5 ماه بدین سو میشه، ما این دفتری که در واقع ایجاد کردیم در اصلا پوش کار میکنیم در زمینه های مختلفی کار میکنه. حالا یکی از این بخش هاش بخش حقوقی هستش. بخش حقوقی ما کارش آگاهی و مشاوره حقوقی هستش، چون که ما تقریبا نزدیک به 300 هزار مهاجر افغان در کرمان داریم. در این بین خب ممکن است خیلی کسا اتفاق هم نمیشن که برمان کارگر وقت دارن کار میکنن کارفرما یا او کسی که حقوق رو میده او رو مثلا خورده باشه بهش نفعه بده باید مشکلات مواجه بشه، او به ما مراجعه میکنن در بحث مسجر و مواجه. بله
بسیار الله. خب ببینید که یک خب اول شما گفتین به چی تعداد شما در کرمان، خب به چی تعداد 300 هزار افغان در اوج زندگی میکنن؟
بله، 300,000 افغان در کرمان زندگی میکنم.
خب شما خودتان آیا وقتی که به ایران رفتین، من حیث یک پناهنده رفتین، چطور رفتین؟ چی مدت است که خودتان در ایران هستین؟
بله دقیقا ما حدود یعنی ما که انسان سال سال آخر داری ماستری ما هست، میشه گفت از 3 سالگی تا در ایران آمدیم. تقریبا نزدیک 21 سال هست ما در ایران زندگی میکنیم.
خب این تیمی را که تشکیل دادین در نهایت کلش افغان هست و به چی تعداد هستن؟
بله تیمی که ما تشکیل دادیم در ایران هستیم. بله کاملا همیشه فارغ التحصیلان یا در حال تحصیل کسایی هستن که از مهاجرین افغان هستن، یعنی کسایی هستن مثل خود ما و مثل خود کسایی که در واقع تحصیل کردن یا هنوز در حال تحصیل هستن به سطح ماستری، حتی دکترا و یا لیسانس. این تیم متشکل از این دانشجوها هستن که نمیجا یا اکثرشون تولد شدن نمیجا دارن تا حد تحصیل رسیدن یا نه مثلا از اون خردسالی به ایران آمدن و به این زندگی میکنن.
خب این مرکزتان رسمیت داره در پیش خود دولت ایران یا ای که تنها خودتان تصمیم گرفتین که ایجادش کنین و کمک کنین افغانا را؟
بله این مرکز مرکز رسمی هستش و زیر نظر و حمایت اداره اطباء والی کرمان هستش، یعنی زیر نظر اداره اطباء و مهاجرین خارجی استانداری کرمان هستش. همکاری و حمایتی که ما میشیم چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ کارهایی که ما انجام میدیم با هماهنگی و وزیر نظر از اونها هستش. بنابراین کاملا رسمی هستش و اولین مرکزی هستیم در ایران که به این شکل ایجاد شده و ما یک پل ارتباطی هستیم بین مردم مهاجر و ادارات مربوطه.
خب بسیار خب معلوم میشه که زیادتر بیشتر فعالیت هایتان گفتین، اما طور که از نام مرکزتان پیداست که در قسمت بهبود امور مهاجرین افغان، با چی تعداد آله هم مهاجرین میاین به ایران؟ تعدادشان، آمدنشان، ورودشان بیشتر شده، کمتر شده، چی است؟ می ایره گده ای قسمت شما ایره پاسخ بگیم، بعدا در ارتباط سوال های دیگه دارم.
بله خب حقیقتا اون چیزی که ما بالاخره ارتباط ما با کنسولگری افغانستان داریم و چیزی که از اونا میشویم، بله رفتا آمدنشان زیادتر شده و یکی از دلایلش خب بحث ازیست که زمستان هستش در افغانستان، معمولا کسی که خوش کارگر هستن اونا در زمستان اونجا کار نمیتونن بکنن، خب میرن در ایران یکم شرایط نسبتا به اونجا بهتر هستش. یکی این بحث هست. بحث دوم هم در واقع بحث ترازی تذکرهای الکترونیکی و دادن ویزاهای کاری به اونا هستش که روی بحث ها و مسئله که صحبت شده اینا یکم امیدوار هستن که بتونن داره مدارک اقامتی بشن در آینده. این موضوع هم اینا تشویق کرده که به اینا تعداد آمدنشون بیشتر بشه و بس دیگه هم خب این هستش که به لحاظ امنیتی خب اینکه بهتر هستش و افغانستان هم میدونیم که پروسه صلحش خیلی به جایی تا هنوز نرسته که امیدوار باشن، بخاطر همین بس مسئله امنیتی هست اینا علاقمند بیشتر به ایران آمدن هستن و تعدادشون بیشتر شده.
گفتین که بر از اینا مدارک داده میشه و اینا زمینه کاریابی چقدر برشان مساعد است؟
بله خب ببینید ما در مجموع در ایران چیزی حدود به 3 میلیون مهاجر داریم که در این 3 میلیون تقریبا میشه گفت که 1.5 تا 2 میلیونشان دارای مدارک اقامتی هستن. حالا این مدارک اقامتیشون به چه شکل است؟ یا پاسپورت های خانواری دارن یا کارت های آمایش پناهندگی دارن و یا هم دسته سوم کسایی هستن که به دو دسته تقسیم میشن، کسایی هستن که یا برگه های حمایت از تحصیل دارن، یعنی فقط برای اونان که فرزندشان وارد مکتب مدرسه میشن اینا رو اخراج اجباری نمیشن، یا دسته چهارم که اصلا هیچ مدرکی ندارن. حالا سوالی که شما اشاره کردین در رابطه با اینکه بحث مسائل کاریابی میشن اینا رو، خب دور بستگی داره که جز کدام از این دسته ها اینا مربوط میشن، ولی عموما خب با توجه به اینکه نیروهای کار افغان یک نیروهای کار ارزان همیشه بوده همیشه استفاده خوبی از ایشان شده. حالا به لحاظ اینکه دیگه یک مشکلات دیگه که مثلا ممکن است یک کارگر دیگه نیورد داشته باشه، بیمه این فهم یک دستمزد بلندتر یا کاری سخت شاغر نمیتونه انجام بده، اینا رو افغان به راحتی انجام میده. خاطر همین برای اون از کسایی که صاحب مدرک نیستن خب راحتی اونا رو میگیرن، حالا یک مثلا کار کنم کسیم که تحصیل کرده هستن به او دسته هم باز هم بستگی و خود او اشخاص داره که تا چه حد اونا فعال هستن میتونن کار کنم زمینه کاری رو بگیرن یا بستگی به خود او اشخاص دارن.
یعنی پولی که پس از گفتهای شما اطور برداشت میشه که عین کاری را که یک کارمند ایرانی انجام میده مزدش متفاوت است با عین کاری را که اگر کارگر افغان در اوجه، یعنی کارگر افغان پول کمتر برش داده میشه، بله؟
بحث کارگر اگر میگین بله، در تعداد از جاها الان نمیتونم 100% بگم که کل جرم جوریش، ولی خب کارگر افغان ارزان تر هست و محدودیت هایی که ممکن است، یعنی مشکلات بعدی که کارگر ایرانی داشته باشن به لحاظ بیمه و این مسائل دیگه اینا ندارن، اینا راحت تر
درست. درست. شما یک چیز دیگر هم خب در واقع مثل پل ارتباطی بین مهاجرین و ادارات مربوط هستین گفتین. در بخش مشکلات اقتصادی اگر به صورت مشخص تر بگوین چی نوع کمک‌ها رو شما تا حال کردین و چه قسم پلانایتون چی هسته؟
که ما با هر ارگانی که مربوط میشه مشکل و مهاجر دفتر ما مراجعه میکنه یا ما میبینیم شده او ارگان مربوط میگنه. حقیقتا یک خیلی کسا هستن، ما شاید بگم که روزانه حد اخر میگنم ده ها نفر میگن و از مثال مشرف اقتصادی اینا اشاره میکنم. مثلا همین روز یک شخصی آمده بودن که سیب و از گوسفندشان آتش گرفته بوده و وضعیت اقتصادشان کلا خراب شده بود، یعنی اون فرمایشن شاید 30 تا گوسفندشان بود که اونا خوش آتش بودن. خب یک نمونه مثال هستن به شما دادم، اینا رو ما با اداره اطباء قبل از اینکه ما اگر تایید کردیم
ببخشین آصفه جان با معذرت، نفری که گفتین آمده بود چی مشکل برش خلق شده بود؟ صدایتون درست شنیده نشد، چی مشکل داشت؟
بله گفتم 30 تا گوسفند داشتن،
گوسفند
چون آتش گرفته بود. بله اون 30 تا گوسفند چون آتش گرفته بودن، یعنی اون سرمایه زندگی شد 30 تا گوسفند بودن، ولی همون 30 تا کلشان آتش گرفته بود، برق گرفته بود شهر متاسفانه، یعنی در رسانه ها هم گذاشتن. بعد همین شخص مثلا امروز آمده بوده به عنوان مثال میگم، ما اینا با اداره اطباء بعد از اینکه اگر ما اینا رو میریم بازدید میکنیم، حالا اگر بازدید هم نکردیم شب اسنادی برای ما ارائه کنن که دولتشون بله واقعی هستش، ما اینا رو تایید میکنیم و به اداره اطباء میرسیم، اداره اطباء مهاجرین. بعد اداره اطباء مهاجرین اینا رو به سازمان NRC یا UNHCR به اینا میفرستن شب و از اون طریق اینا حمایت مالی صورت میگیرن، چه حالا کار داشته باشه چه نداشته باشه. خب. اگر داره مدارک اقامتی معتبر باشن خب اینا به UNHCR بیشتر مربوط میشن، ولی NRC خوشبختانه حتی کسی که مدارک اقامتی هم نداشته باشه بازم بهشون کمک مالی میکنن NRC. برای همین شخص هم مثلا ما بعد همکاری گرفتن حداقل روی 10 میلیون تومان پول مثلا ما برای اینا گرفتن، همین رفتاری که گفتم
معلومات بدین.
دقیقاً خوب می‌بینیم ما بخش حقوقی داریم، بخش تجاری فرهنگی داریم، بخش رسیدگی به امور مهاجرین، بخش کمیته زنان و روانشناسی و اطفال میشه که بخش کمیته ورزشی. بخش کمیته زنان که اگر بخوام بیشتر بگیم ما روی توانمندسازی زنان سعی می‌کنیم برنامه داشته باشیم و بحث حمایت از کودکان کار، کودکایی که زیر 18 سال هستش و ما اینا رو خب در سر سرک‌ها و خیابان‌ها اینا مثلا دست فروشی می‌کنن، یا به هر حال ما اینا رو حالا تقریبا نزدیک به 50 تا خانواده شدن بازی در داخل خانواده‌شان و اینا رو شناسایی کردیم و همراهشان همکاری‌های لازم که برای که دیگه اینا رو این کار تکرار نکنن انجام دادن، مشکلاتشان چی هستش فکر کنیم مشکلاتشان حل کنیم که یک کار عملی بود که ما انجام دادیم. بحث دیگه‌ای که ما انجام میدیم شناسایی خانواده‌هایی هستش که زنان سرپرست خانواده هستن، یعنی شوهرشون یا فاصلن یا بالاخره رهاشون کرده هر چیزی، اینا رو شناسایی میکنیم و بعد با اون سازمان‌های مربوطه که مربوط میشه اینا رو معرفی و حالا حمایت گرفتنش انجام میدیم. و بس توانمندسازی که گفتم، حالا کورسایی که معمولا گذاشته میشه یا خیاطی یا آرایشگری یا حالا نقاشی اینا رو سعی میکنیم که یا اولی که کورسا گذاشته بشن و بعدش وسایل و ابزار لازم مثلا بهشون داده بشه، مثلا خیاطی هست این دستگاه خیاطی رو بهشون داده بشه و بعد بتونن مثلا اینا خیاطیش انجام بدن، مخصوصا برای زنایی که سرپرست خانوار هستن. یا یکی از جالب دیگه این که همین چند پیش مثلا یک خانمایی به ما مراجعه کرده بودن که مردایشان دو همسری بودن و اینا گفتن خب با ما اون رفتار شایسته رو ندارن، ما واقعا به تنگ اومدیم از این موضوع. ما برای اینا هم که مردای همسرایشان دو همسری هستن اینجا، ما یک چی کردیم بازی داشتیم از خانمایشان و بعد روی برنامه‌های اصلی در حال کار هستیم، چند جلسه‌شان گذاشتیم روی ورکشاپی که بتونیم همه مردا رو بهتر آموزش بدیم در رابطه با اینکه چگونه مثلا این رفتارا رو جوری داشته باشیم، کارگاه‌های مهارت خانواده و این مسئله. و بعدش اگر دیدیم که واقعا رفتارها و چیزی که باید انجام بشه اون شکلی که باید باشه نباشه، بعدا ما روی بحث مسائل حقوقی و بحث حقوقی ما که حق خانم‌ها می‌دونیم حق تمکین حق مهریه اینا داره، اگر اونا نتونستن ما بی همکاری را به اون شکل صحیح که ما آموزش بهش دادیم اون خانم ها راضی باشن، بعد بخش حقوقی ما وارد مراحل بعدی میشه که حالا یا مهریه یا حق تمکین یا اگر لازم باشه طلاق به شکلی که در واقع بتونن اینا را به حق حقوقشون بهتر برسن.
درست. شما در داخل افغانستان هم فعالیت دارین آصفه جان؟
در رابطه با افغانستان ما بگیم خب ما همون کسی که گفتم تیم ما اسمی تیم که ما خودمون روی خود بذاشیم، کسای دیگری هستن که هم فکر با ما هستن و ما با اونا ارتباطات خیلی خوب داریم، نه تنها در افغانستان، در آمریکا، در استرالیا، در اروپا، در خیلی جاهای مختلف دیگه که هم فکرای ما هستن و ایده و اندیشه از اونا خدمت بشریت فارغ از هر گونه حالا تعصبات زبانی، فکری، حتی کشوری، یعنی ملی هم معطلی هم دوستان خیلی زیاد داریم در این زمینه فعالیت خیلی مختلف میکنن، هشتی هم کاری باشن داریم ولی نه اینکه مشخصا چی باشن، یعنی بگیم که از طرف مرکز حمایت و بهبود امور مهاجری باشن، نه ولی همسایه‌های خیلی زیادی داریم در جاهای مختلف که در گوشه و کنار دنیا دارن کار میکنن.
یک مصاحبه را که وزیر خارجه ایران با یکی از چنل های تلویزیونی در افغانستان انجام داد، آقای جواد ظریف، اونا گفتن که حدود 4 میلیون افغان در ایران زندگی میکنه و وضعیتشان خوب است و شرایط همه شرایط برشان فراهم ساخته. البته اونا مورد سوال قرار گرفتن که در برابر مهاجرین افغان رفتار شایسته صورت نمیگیره، نگرفته و چنانچه یکی دو مثال دادن در مورد حال در مجموع. اگر از شما خودتان وضعیت افغانا را چه قسم دو جرزیابی میکنین، با وجودی که خودتان ممکن است برزی که خودتان از حمایت مالی امی مرکزتان از حمایت مالی خود شهردار کرمان برخوردار است، چقدر میتونین بگوین که در مجموع وضعیت افغانا را در اونجا چطور است؟ آیا مثبت است؟ آیا تفاوتی هست با خود باشنده های خود ایران؟ چقدر تفاوت میبینین؟
بله خب در رابطه با اینکه تفاوت هست خب چیز واضح است، قطعا تفاوت نمیشه گفت نیست، یعنی تفاوت های وجود داره در این، ولی به صورت کلی من مثال از خودم میزنم، من خودم انصاف میگم سمستر آخر دوره ماسترین هستم، یک زمانی بود که سمت دوم مکتب دارم و من مکتب نمیگرفتم، این هست تصدیب نداشتم، دوم زمان یعنی اعلام شد دیگه هیچ افغانی حتی مکتب نرن. یک چیزی هست که من خودم این تجربه بود از خودم عنوان یک مهاجر و بعد مثلا سال بعدش مثل این مشتات خودم هم دیدم، اینا یک چیزایی هستن عنوان یک مهاجر خودم کشیدم. ولی یک چیزی که میتونم بگم این که خیلی شرایط نسبتا به گذشته وقتی مقایسه میکنم، منی که دایی که 21 سال زندگی کردم خیلی شرایط بهتر شده، یعنی مشکلات زیادی که قبلا بوده کمتر شده، من نمیگم از بین رفته کامل ولی کمتر شد. اتفاقا در همین 5-6 سال اخیر اتفاق خوبی که افتید همون قسم دسته باقی قبل هم اشاره کردم، اجازه داده شد برای کسی که حتی مدارک قانونی ندارن اونا هم بتونن حق تحصیل داشته باشن، این یکی از مثبتی هست که اتفاق افتید. ولی در مثلا زمانی که من سنت دوم مکتب بودم دو زمان یک هم اتفاق نیفتاده بودش، ولی خب الان در 5-6 سال اخیر، یعنی شاید بگم از اون سال 82 تا حدودا سال 94، یعنی حدودا 10-12 سالی که میشه، بعد از اون مثلا یک اتفاق خوبی رفتید که الان حتی یک کسی که اگر مدرک قانونی در ایران ندارن میتونن حق تحصیل داشته باشن. درسته که مثلا یک کسی که اگر مدرک قانونی در ایران نداره نسبت به کسی که مدرک قانونی داره هزینه تحصیلی نسبتا بالاتری میپردازه، این درست است، ولی خب همین که حق تحصیل داره این باز یک نقطه مثبتی است که در اون زمان ها مثلا با مشکلاتی مواجه بوده، شرکتی کسی مدرک اقامتی معتبر نداشت مثلا نمیذاره استرا.
درست.
یا اگر میره تکسی مسائل مشکل دیگه بود. ولی الان مثلا خوشبختانه میگم اگر به صورت کلی یکی میره ما در این زمینه بگم این یعنی در این 21 سال که ما در ایران بودیم شرایط خیلی بهترتر شده. با من فکر میکنم که اگر من شکل پیش بره میشه کمتر بشه. و یک چیز دیگه هم هستش که از دید من این هست که خب ببینید یک سری منابع مثلا ما داریم، این منابع محدود هستن. اینجا ایرانی های خیلی زیادی هم هستن که در ایران زندگی میکنن. مسئله با مشکلی که هستش این که ایران خوش کشور است که در تحریم های اقتصادی قرار داره. یعنی بعضی چیزا رو شاید دوست داشته باشه کمک کنه ولی نتونه، یعنی علاقه من دزی هست بتونه کمک بیشتر انجام بده، ولی وقتی که خوش در تحریم ها خوش در مشکلات هست نمیتونه کمک کنه. خب اینا رو ما باید درک کنیم این مسئله بشه، ولی در مجموع من فکر میکنم که بهتر شده روز به روز و سر میشه مشکل سر میشه کمتر بشه.
درست.
و یک چیز دیگه شاید یک دید قبلی منفی طرف افغان ها در اینجا وجود داشته. قبلن ها افغان ها فقط کارگر هستن، افغان ها فقط کسایی هستن که بیسوال هستن. ولی الان فکر کنم که خیلی نسبتا مثل گذشته که الان من 21 سال دیگه هستم فکر کنم خیلی شرایط بهترتر شده. یعنی این دوباره به کی برمیگرده؟ یکی از دلایلش خود ما هستیم. یکی از ماهایی که اگر اسم خود بذاریم نسل دوم مهاجرت، ما دیگه دانشگاه رفتیم تحصیل کردیم، حالا یکی از این مراکز من به شما مثال دادم که خودم مسئولش هستم و دیگه داریم کار میکنیم. شاید این هم چیز ما ده سال پیش نمیتونستیم فکر کنیم، چون که این هم چیزها مثلا هم کانتازیر نیستش، ولی الان خیلی شرایط بهترتر شده و این یکی از دلایل اصلی خودش دوباره پس به خود ما برمیگرده. یکی از حالا سرچشمه مشکلات هم اگر بوده یکیش خود ما بودیم در کنار از اینکه دولت بری یا مثلا جایی که زندگی میکنیم یک سری حالا امکانات داشتن نداشتن کردن نکردن، ولی یکی از چیزش خود ما هست.
بله.
اساسات و زیربنای خود اینا خود ماه.
درست. آصفا جان میخوایم یک سوال دیگه هم بپرسم که در مجموع ایات خانواده هایی هست که پیشتر شما هم اشاره کردین، ممکن است خانم هایی است که شوهرای خود از دست داده، اطفال خرد دارن، چی نوع کمک بر از اینا موجود است؟ زمینه کار برشان مساعد نیست، کار کردن نمیتونن و اطفال خرد دارن، اینا را از کدام درک کمک میشه بر از اینا؟ حداقل مسئله یک سرپناه و غذا و لباس.
دوباره این برمیگرده که این شخص داره مدرک هست یا نیست. کسی که داره مدرک باشن، مدرک اقامتی باشن، اینا رو خب بعد اگر مثلا حالا قطر حتما یک شهر داشته روز اول، حالا این یا فاوس که داره یا بالاخره دو داشته یا چیزی، اینا خودشون رو به UNHCR معرفی میکنن از اداره اطفال مهاجری. وقتی معرفی شده بوده اینا رو همش کمک ماهیانه معمولا میشه، کمک مالی چیزی بشن میشه.
درست. درست.
و بعد اگر وارد شرایط باشن برای کشور ثالث معمولا میرن، یعنی کسی که زنهای نیوه بشن یا زنهای چیزی بشن، علاوه بر اینکه زمانی که آنها کارشون انجام میشه کمک مالی بهشون میشه، بعدش کارشون اگر انجام شد میرن کشور ثالث، حالا کشور پناهنده پذیری که هست از این طریق اینا میرن به اونجا.
درست.
و این که مدرک ندارن، حالا اینها را خوشبختانه از طریق دولت ایران، از طریق حالا سازمان های بین المللی دیگه هستن کمک هایی میشن، ولی نه به اون صورت کمک هایی که در واقع یک کسی که داره اقامت مدرک اقامتی باشه به اون صورت باشه. مثلا از حق چین نمیتونه داشته باشه، حق کشور ثالث مثلا نمیتونه داشته باشه، چون کسایی تعلق میگیره که یک کارت مهاجرتی داشته باشه، وقتی این نداره کمک های مالی همراهش هم میشه تا حد حدودی، مثلا در بخش هم توانمندسازی گفتم ممکن است چرخه خیاطی بشه داده بشه، اینا بتونن توانمند بشن و امتیازات داده میشه بر اساس همون مدارک اقامتی که معمولا دارن، که یه چیز طبیعی خب. باید
فرم خواهد
باشه
به این کسی مدرک داره با کسی که نداره. درست. آصفا جان محترم، سوال هم همینجا پایان یافت. آیا چیز دیگه است که من نپرسیدم خودتان میخواین سر از او گپ بزنین بفرمایین؟ میالا فرصت داره.
بله. چیز دیگه که من فقط در نهایت میتونم بگم این هستش که ایران و افغانستان دو تا همسایه هستن، من میخواستم با کشورهای دیگه که همسایه هستیم فکر میکنم که بهبود ارتباطات این دو تا کشور اگر با هم دیگه خوبتر باشه، سبب از این میشه که مهاجرین ما که در ایران هستن نسبتا شرایط بهتری تجربه کنن، همچنین دو تا دولت، حالا دو تا مردم دو تا کشور که اینجا هستن از بهبود روابط پایه بیشتری میتن، در سکون و آرامش بهتری میتن زندگی کنن. ما خواستار ارتباطات بهتر هستیم و میخواییم که در واقع در راستای بهبود این روابط کارهای انجام بشه، تا هم برای ما مهاجری که در ایران داریم زندگی میکنیم قدردانی بهتری صورت بگیره و همین که دولتی که بالاخره در افغانستان ولایت ایران مثلا بتونن که خدمات رسانی بهتر برای مردم خود انجام بدن و در راستای بهبود ارتباطات مثلا کار بهتر انجام بشه. این صحبت ما بود. در نهایت حالا من اینو اشاره کردم دیگه، اینکه اگر شما سوال دیگه چیزی مانده باشه من در خدمت هستم.
جان سپاس. آصفه جان استانکزای رئیس مرکز حمایت و بهبود امور مهاجرین افغان در ایران، از وقتتان که در اختیار برنامه گذاشتین. انشاءالله در آینده هم با شما به تماس می باشیم. امیدوار هستیم که بتونین بیشتر در این راستا بر افغانا و بر هموطنانتان که مسافر هستند در شرایط ضیق قرار دارند در ایران کمک کنین. بسیار زیاد تشکر. دانستنی ها. شنوندگان گرامی سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم ای بخش برنامه. آیا شما از درد کمر و پا رنج میبرین؟ یک تداوی بسیار آسان برتان امروز میگم برای خاطر درد کمر و پایتان. بیشتر مردم از درد کمر، پای و ستون فقرات خود رنج میبرن و حتی کارهای روزمره ایشان و بسیار مشکل انجام میدن. این نوع درد در عموم از نشستن زیاد، فعالیت‌های فیزیکی کم و از دیگر عوامل به وجود میاد. به هر حال تشویش نکنین، فقط یک تداوی بسیار بسیار آسان برتان امروز بگم و این است که قبل از رفتن به جای خوابتان باید 3 مواد لازمی را بخوره. و این مواد چی است؟ اول یک دانه انجیر خشک، یک دانه زردالوی خشک که در اصطلاح وطنی ما افغان‌ها او را کشته میگیم، سوم یک دانه آلوبالوی خشک که در بازار آلوبالو بسیار زیاد یافت میشه خصوصا در افغانستان. این 3 نوع میوه‌جات خشک بسیار زیاد برای درد پا و کمر و ستون فقرات به خاطر مفید میباشند که در دوباره تولید کردن و بافت نسجای ستون فقرات بسیار قوی و مفید میباشند. این مواد دارای عناصر و مرکباتی است که درد کمر، پا و ستون فقرات کاملا از بین میبرند. با امید صحت و سلامتی شما عزیزان.